اللهم كل وليك على جثة الإنسان صلواتك عليه وعلى وليًا وحافظًا وقائدًا وناشرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلًا. خب روایات عرض کنم این باب که ائمه علیهم السلام دعات هستند، هدات هستند، این روایات تقریبا ازش بحث شد. عرض کردم روایاتی که دلالت میکنن بر این که ائمه علیهم السلام هدات هستند روایات متعددی هستند. عرض کنم یه دونش رو، یک عنوانش رو، یک که ناظر به این آیه شریفه است، انما انت منذر ولکل قوم هاد، مرحوم مجلسی آوردن، و الا عناوین دیگه هم در این باب هست که حالا در جای خودش باید بحث بشه و تقریبا این آیات هم بحث شد. یه نکته فقط شاید باقی بشه گفت، حالا من به امان احتمال میگم دیگه، که چرا گفته شده انما انت منذرون ولکل قوم هاد. عرض کردیم این هدایت، هدایت در طول هدایت نبی اکرم، هدایت در عرض که نیست. یهدون هم الاما جوابه نبی الاما جوابه رسوله، ولی شما انذار میکنید هدایت اقوام به دست امام اون قومه، لکل قومن هادن، که هدایتی که شما آوردید از طریق اونها جاری میشه. کما اینکه انذاری که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میکنن در واقع انذار خداست دیگه، منتها به لسان نبی اکرم واقع میشه. هدایتی هم که ائمه هدات معصوم نسبت به اقوام دارن همون هدایت وجود مقدس نبی اکرم، هادی کل ایشونن، منتها این هدایت از طریق اوصیا انجام میشه دیگه، این لذا اشکالی نداره. حالا با توجه به این شاید بشود این آیه، این روایاتو شاید بشود اینجوری، این روایاتی که آیه رو معنا کردن اینجوری معنا کرده، انما انت منذرون ولکل قوم هاد، که انه دو مرحله است دعوت، یه مرحله دعوت عمومیه که همه دعوت رو میشنون، یک مرحله کسانی است که اجابت میکنن و در مسیر هدایت قرار میگیرن، اون وقت هدایت حضرت به شکل خاصی به اونها میرسه در هر دورانی. این آیه شریفه شاید درس کردم با روایت ذیلش معید همین معنا باشه، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و پاد باطنتن، خدای متعال نعمتهای ظاهری و باطنیشو بر شما فرو ریخته، شما در احاطه نعمتها هستید. این اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن رو یه معنای ظاهری داره که نعمت‌های خدا دو دسته است، بعضیش آشکاره بعضیش نعمت‌های باطنیه، این یه معنا، معنای واضحیه. این روایتی ذیل اینا است که خاطر مبارکتون است، حضرت فرمودن اسبق علیکم نعمه ظاهرتن، نعمت ظاهری توحید و نبوته، باطنتن نعمت باطنی نعمت ولایت. خود این روایت چند جور معنا میشه، یک معناش همینه که ولایت باطن این توحید و نبوته، نبوت و توحید یه ظاهری دارن، همه دعوت میشن به نبوت، میان قبول میکنن، احساس هم میکنن مسلمانن، نبوت حضرت رو قبول کردن، این در واقع در مرتبه ظاهر توحید و نبوت اینا وارد شدن. مثل همین آیه شریفه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، در یه منزلتی اینها وارد وادی هدایت حضرت شدن، مسلم شدن، لذا در روایت خاطرتون از فرمود اسلام و ایمان مثل حرم و کعبه است، اینا تو حرم آمدن هنوز تو کعبه نرفتن، یه حریمی دور حضرت پیدا میشه به نام اسلام، اینا وارد اسلام شدن، ولی وارد وادی ایمان که باطن اوست که کعبه است نشدن، باطن حرمه، وارد باطن حرم نشدن. اینجا هم که انهو اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، این روایتی که نعمت ظاهری رو به توحید و نبوت معنا میکنه، نعمت باطنی به ولایت، نمیخواد بگه ولایت چیزی در عرض توحید و نبوته، ولی او باطن این ظاهر، این که معنا نداره، که حرف گفتنی نیست، میخواد بفهمد خود نبوت و ولایت، نبوت و توحید ظاهر و باطن داره، نعمت ظاهری همون مرحله ظاهر نبوت و توحیده، کسی به ظاهر مسلمان میشه، رسالت حضرت رو قبول میکنه، شهادتین میگه، این نعمت ظاهری بالاخره به نعمتی رسیده، اگر بخواد به باطن این نعمت برسه باید به ولایت برسه، کسی به ولایت نرسید به باطن توحید و باطن نبوت هم نمیرسه. حالا روایت فراوانی هم داریم دیگه اینو توضیح میده دیگه، که باطن دین، باطن توحید و نبوت ولایت، اینه کسی تسلیم به حقیقتا با همه قواش عارف و در مقام معرفت و تسلیم به امام نیست، این حقیقت دین رو دریافت نکرده. به تعبیر دیگه حقیقت دین از طریق هدات میرسه. شاید معنی اگر اینجوری این آیه رو معنا بفهمید که از کلمه روایات زیل این آیه متعدده، خود این روایت هم چند جور میشه معنا کرد. اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه، که توحید و نبوت نعمت ظاهری است، ولایت نعمت باطنی. معناش اینه که کسی به باطن توحید و رسالت میرسه که به حقیقت ولایت راه پیدا بکنه. اگر اینجوری معنا کردیم، انما انت منذر و لكل قوم هاد، هم شاید بشه همینجور معنا کرد. انما انت منذرون، حضرت یه دعوت عمومی میکنن، همه هم میشنون و انذار میشن، میان مسلمان میشن، میپذیرن، از وادی شرک و کفر میان بیرون، میرسن به وادی اسلام. ولی این ظاهر کاره، هدایتی که وجود مقدس نبی اکرم آوردن یه امر دیگری است. کسانی به اون هدایت میرسن که با اوصیای حضرت راه برن. اگر با اوصیای حضرت راه نرن، به اون مقام هدایتی که در دست حضرت نمیرسن. انذارش رو با شنیدن آمدن مسلمان شدن. شاید مرحوم علامه علیسی هم که میفرمایند که این مقام انذار مقام دعوت به اسلامه و مقام هدایت مقام عبور از وادی نفاق و رسیدن به ایمان، شاید مرادشون همین باشه، که اون هدایت باطن این انذاره. لذا عرض کردم این آیه رو اینجوری هم معنا کنید، همین معناست. انما انت منذرون و لکل قوم هادن، شما انذار میکنی و اقوام رو هم هدایت میکنید. یا اینکه بگیم نه، هدایت به دست اوصیاه، که همون هدایت حضرت، هدایت دیگه ای نیست، که این همون هدایته. بنابراین حضرت دو مرتبه از عرض کنم دستگیری دارن، یه مرتبه مرتبه انذار عمومیه، یک مرتبه مرتبه ده هدایت حضرت که به دست اوصیا واقع میشه، که باطن این انذاره. کسانی که با اوصیا راه میرن به اون هدایت راه پیدا میکنن، کسانی که با حضرت راه میان و با اوصیا حرکت نمیکنن به اون باطن نمیرسن. لذا تعبیر به انذار و هدایت شاید معناش اینه. ملاحظه فهمید میشه اینجوری پذیرفت یا نه. خب و باب بعدی که عرض در مرحوم کلینی باز کردند، بابی است که مطالب مهمی هم درش هست دیگه، منتها این مطالب بعضیش توضیح داده شده، بعضیش هم در باب خودش باید بحث بشه. باب ان الائمه ولات امر الله و خزنت و علم ائمه علیهم السلام خزنت و علم الله هن. این باب هست. بله، حالا من روایت ببینم اسنادشو اگه در پیدا کنم براتون بخونم، نبود میخونیم، بعد اسنادشو انشالله بعدن تقدیم میکنیم خدمتتون، مهم نیست. روایتی که در این باب از 6 تا روایت هست و بعضیش هم قطعا صحیح السندن، مضمونش هم تقریبا مضمون مشترکی است. حالا این روایت رو من سریع خدمتتون تقدیم میکنم. روایت اول محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن ابی ظاهر عن الحسن ابن موسی عن علی ابن حسان عن عبدالرحمن ابن کثیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول نحن ولاة امر الله و خزنة علم الله و عیبة وحی الله. این سه تا حکم. یکی ما ولات امر الله هستیم. ولات جمع والیه دیگه، والی یعنی صاحب، امر الهی در اختیار ماست، ما صاحب الامریم. این یک. دو، خزنت و علم الله، ما خزانه علم خدا هستیم، خزانه داران علم خدا هستیم. گاهی خزائن و علم الله هم تعبیر شده، خزانه هم هست. ما خزینه دار علم خدا هستیم، علم خدا در وجود ما مخزونه. اینم دوتا. سومم عیبت و وحی الله، اون وحی الهی که نازل شده، اون محل سر و پنهانی که محرم اسرار وحی است، ما هستیم. عنایت فرمودین. شاید مثلا معناشم همینطور که مرحوم مجلسی دیگران فرمودن، کل وح ان کل وحی نزل من السما علی نبی من الانبیا فقط وصل الینا و هو محفوظ عندهم یا فیهم. عنایت فرموده. پس بنابراین عیبه معناش اینه، عیبه اون ظرفی که در چشه و قرار میدن یا اون محلی که اسرار رو پنهان میکنن بهش میگن عیبه دیگه. لذا به عیبه رجل به اون موضع سرش میگن دیگه. لذا به قلب و صدر هم گاهی عیبه گفته میشه، به خاطر اینکه محل اسرار و اسرار درش پنهانه بهش میگن عیبه. عیبه محل محفوظ شدن و نگهبانی اون اشیای قیمتی و اسرار و امثال اینا هست. پس بنابراین سه تو حکم تو این روایت هست: نحن و ولات امر الله، خزنت و علم الله و عیبت و وحی الله. حالا بعد معنا کنیم این سه تا هر کدام معناش چیه. امر چیه؟ ولی امر کیست؟ علم الهی چیست؟ و خزنه علمی جا مقصود چیه؟ وحی و عیبت و وحی الله. این یه نکته که دیدید شارحین هم معمولا خیلی بحثی اینجا نفرمودن دیگه، فقط ملا صدرا اینجا بحثی دارن که دیگه آخرین روایتی هم هست که گفتگو کردن بعد از این شرح ندارن ایشون، که مثلا اونم خزانه تو علم الله فقط توضیح دادن که مقصود از خزینه علم مجردات تامه‌ای هستن که علم در اونها نازل میشه، حالا اینو و محفوظه. اینو حالا بحث میکنیم. معمولا شارحی من ندیدم خیلی چیز اینجا گفتگویی نکردن که خزانه تو علم الله، عیبه تو وحی الله یعنی چی، ولی اجمالش همینه که عیبه وحیان یعنی اون ظرفی هستن که اسرار وحی در وجود اونا محفوظ، تمام وحی الهی که نازل شده که امانات خداست، با حساب و کتاب نازل میشه. عالم الغیب فلا یسر علی غیبه عدن الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدن، که بعضی اینجوری معنا کردن وقتی وحی نازل میشه با قرنطینه نازل میشه که هر کسی دستبرد بهش نزنه. این وحیی که با آداب نازل میشه بر انبیا یه ظرفی است که ظرف اسرار این وحی است، اسرار این وحی در اون محفوظ، همه وحی انبیا در اونجا محفوظه، این وجود مقدس معصومین هستن. این یک روایت. روایت دوم: عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان علی ابن اسباط ان ابی اسباط ان ثورت ابن کلیب قال لی ابو جعفر والله انا لخزان الله فی سمائه و ارضه. این تقریبا قریب همون مضمونه. اونجا حضرت فرمودن ما خزانه تو علم الله هستیم، فرمودن ما خزان الله هستیم در سما و ارض، یعنی اسرار مستودع آسمانی و زمینی همه در وجود ماست. این که میگیم خزان الله هستیم، لا ذهب ولا علی فضه، نه اینکه خزائن ذهب و فضه خدا هستیم. علی علمه یا الا علی علمه، ما خزینه داره علم خدا هستیم در آسمان ها و زمین، فی سمائه و ارضه، در عوالم منصوب به خدای متعال، چه سما چه ارض. اون کسی که خزانه دار علم خداست و علمی که در این عوالم جاری میشه در وجود اونهاست، اون وجود مقدس معصومین هستن. این اجمالش، حالا باز بحث بکنیم. این علم ذاته؟ علم ذات که قطعا نیست. حالا همینو بحث کنیم دیگه. چیه دیگه؟ این مقصود از همه لوح محفوظ و کتاب و اینا امامه. اینو باید بحث کنیم که اون ظرف علمی که در روایات و آیات ازش بحث شده، مثل لوح محفوظ، مثل کتاب مبین و امثال اینا که ظرف علمند، گفته میشه ما خزان و علم الله هستیم، یعنی همه اون حقایق در ماست، کتاب مبین در ماست عرض کنم و بقیه لوح محفوظ ما هستیم. این مقصوده یا چیز دیگریست؟ قناعت فرمودین. حالا از یه زاویه از کردم، بعضی بحث فلسفی ملا صدر رو فرمودن، توی ادبیات فلسفه است، ولی با ادبیات روایت اگه بخوایم جلو بریم باید ببینیم علومی که نازل شده در عوالم چیا هستن. و امام خزینه علم است، یعنی همه اون ظروف علم در وجود مقدس امامه، کتاب مبین امامه، لوح محفوظ امامه و بقیه اینا، و خود اونا باید با ادبیات روایات توضیح داده بشه اگر بخوایم روایی بحث بکنیم دیگه. یعنی اگه نخوایم از علوم دیگه زمیمه کنیم، بخوایم با خود ادبیات وحی بریم جلو، باید ببینیم علم الهی چیه. این علم وقتی تنزل پیدا میکنه در چه وعایی تنزل پیدا میکنه، و نسبت اون وعا با خزینه دار علم خدا چیست؟ اینو باید توضیح بدیم دیگه. حالا انشاءالله بحث بود. بله. روایت بعدی، روایت سومی باب علی ابن موسی، احمد ابن محمد، حسین ابن حسین ابن سعید و محمد ابن خالد برقی، ان النضر ابن سبید رفعه عن صدیر. بیر از این سند نقصی درش هست دیگه. انا می جعفر علیه السلام قال قلت له جئت فداک ما انتم، شما چه کسانی هستید، چی هستید، چی هستید، یعنی از شون از معصوم سوال میکنه دیگه. قال نحن خزان و علم الله و نحن تراجمت و وحی الله و نحن الحجت البالغت و علی من دون السماء و من فوق الارض. حضرت چند تا خصوصیت بیان کردن، یک خزان علم الله که تکرار همون روایت قبله، تراجمت و وحی الله این تقریبا نزدیک به همون عیبت و وحی الله، ما حقایق وحی دستمون هست و ما هستیم که میتونیم وحی رو ترجمه کنیم و اون اسرار رو به زبانی که برای بندگان خدا قابل فهم باشه بیان بکنیم. و نحن الحجت البالغه، عرض کنم ما اون حجت الهی هستیم، حجت حجت بالغه، که حالا اینو باید بحث کنیم که بالغ بودن حجت یعنی چی. پس اولا حجت بالغه هستیم، یک که امام حجت بالغه است، هیچ کس نمیتونه بگه حجت بر ما تمام نشد. دیدید بعضیا میگن آقا اونا که تو آفریقا هستن، اونا که کجا هستن حجت بهشون نرسیده، خیال میکنن مثلا ما باید حجت رو تمام کنیم تا حجت برسه یا نرسه. نحن الحجت البالغه، اون حجت الهی که حجت در سما و عرض است، حجت بالغه، رساس، هم همه میفهمن هم به همه میرسه اونجایی که باید برسه، مگر یه جایی هنوز ظرف رسیدن اون حجت نباشه. عنایت میفرمایید، یا احتجاج به اونا در سطح احتجاج انسان عاقل نباشه و الا حجت به همه میرسه. نحن اقرب الیه من حبل الورید، یا ان الله یحول بین المرء و قلبه، روایت شو ببینید تعبیر به امام علیه السلام شده دیگه، ان الله یحول بین المرء و قلبه، تعبیر شده که از طریق اولیاش حائل بین انسان و قلبشه. نهاد میفرمایید، لذا این یا اقرب الیه من حبل، نحن اقرب الیه من حبل الورید، این که روایت هم ملاحظه فرمودید زیلش. بنابراین این حجت بالغه معناش اینه که حجتی است که هم فهم میشه هم به همه میرسه، اینطور نیست که حجتی باشه که نرسه به مردم و رسا نباشه. البته ظرفش الا من دون السماء و من فوق الارض، هر کسی که در ذیل آسمان الهی و در زمین هست، بین آسمان و زمین هر کس، ما برش حجتیم، که انهو اینجوری تعبیر شده، من دون السماء و من فوق الارض. که حالا اینو باید بحث کنیم، گفتگو کنیم که این چه جور تعبیری است. من دون السماء و من فوق الارض یعنی حضرات معصوم نسبت به ما فوق السماء سماواتی ها مثلا حجت نیستن، فقط حجت به من دون السماء ان، اونایی که در سماواتن چطور، اونا امام برشون حجت نیست. با اینکه روایاتی داریم، مزامینی داریم که دلالت میکنه حجت بر همه خلقه، مثلا عالم ملائکه مستثناست از این احتجاج، یا نه این ناظر به یه احتجاج خاصی است، یا اینکه نه دون از سماع و الارض مقصود همه عوالمه. بالاخره فعلا قابل جمع نیست به اون ادله که دلالت میکنن که ائمه حجت بر همه مخلوقاتن. بنابراین این روایت این قیدش که الان من دون از سماع و فوق الارض احتیاج به گفتگو داره، شرحا رو ملاحظه بفرمایید. روایت سومی، محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن النضر بن شعیب عن محمد بن فضیل عن ابی حمزه قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله تبارک و تعالی. حدیث حدیث از کنم در واقع از قول خدای متعال هست دیگه، استکمال حجتی علی الاشقیاء من امتک من ترک ولایت علی و الاوصیاء من بعدک، یا استکمال حجتی علی الاشقیاء من امتک من ترک ولایت علی و الاوصیاء من بعدک. دو جور اینو میشه خون، هر دو جورم به یه جا برمیگرده، یه جور معناست دیگه. استکمال حجت من بر اشقیاء از ترک ولایت است، از اینجا بهشون حجت کامل میشه. اگر هم از کنم این انحراف رو پیدا نمی کردن، حجت برشون کامل نمی شد. استکمال و حجتی که انه حجت هست، اما این حجتی که بر علیهشون هست توی مرحله‌ای به کمال خودش میرسه. کجا این حجت به کمال میرسه؟ تو ترک ولایت. بله ممکنه یه جایی تخلفاتی داشته باشن، اون تخلفات هم حجت برشون تمام و تخلف میکنن، اما استکمال حجت اونجایی که حجت به کمال خودش میرسه دیگه، عرض کنم هیچ راهی برای نجات ندارن، اونجاییست که من ترک ولایت علیین ولا عصیان من بعدک. یا استکمال حجتی علل اشقیا من ترکه، من ترکه بیان برای اشقیا بشه. استکمال حجت بر اشقیاست. اشقیا کیانن؟ من ترک ولایت علیین ولا عصیان من بعدک. یه معنا میده در هر صورت. فان فیهم، چرا؟ فان فیهم سنتک و سنت الانبیاء من قبلک. به خاطر اینکه تمام سننی که انبیاء گذشته داشتن و سنن شما در وجود اونها هست. و کسی که یک چنین ظرفی داره که ظرف سنن همه انبیاست، اگر کسی ترک کنه ولایت او رو، این حجت برش تمامه. و هم خزانی علی علیمی من بعدک، اینم باز ادامه همون است. فان فی، ادامه همون تعلیله. چرا حجت تمام می شود بر اشقیا با ترک ولایت؟ چون در وجود مقدس اوصیا تمام سنن انبیا هست. و هم خزان و خزانی علی علمی من بعدک، تمام علم الهی در ظرف وجود اوناست و اون خزانه علمن. کسی ترک ولایت کنه، ترک همه سنن و ترک همه حقایق علم رو کرده، چیزی از اون حقایق بهش نمیرسه. این روایت یه نکته هم دلالت میکنه دیگه، که کسانی که ترک ولایت میکنن هیچی دستشون نیست، سر و صدا و قیل و قال و اینا هستا، ولی حقیقت علم در به اونها نمیرسه. اون چه در دست غیره، در دست کسانی که ترک ولایت میکنن علم نیست، چون خزان علم اوصیان. و کسی که ترک بکنه، همونی که حضرت فرمودن یمسون الثماد و یدعون النهر العظیم، که نهر عظیم فرمودن وجود مقدس نبی اکرمن، بعدم منتقل به ائمه شده. و هم خزانی علی علمی من بعده، که این علمی که شما خزینه دار هستید منتقل به ائمه میشه تو این عالم، نمیره به عالم بالا با رحلت حضرت، میمانه در وجود امام. کسی اگر ترک کرد، با کسی متارکه کرده که صاحب همه سنت ها همه علوم الهی است. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله لقد انبعنی جبرئیل به اسمائهم و اسماء آبائهم، که به دقت من اون اوصیا رو میشناسم. بله حکمت که همینطوره، منافات نداره، عیب نداره، یه جایی اگر حکمتی پیدا کردید بگیرید، ظرف وجودش اونا نیستن، آری از اونجا ممکنه آریه یه گذاشته باشن به یه نکته ای درش، مال اون نیست، از جای دیگه ایست. راه رسیدن به علمم دنبال روی اونها نیست. فرمودن جواهر رو از دهان سگم بود بگیرید. درسته واقعا، مگه جواهر پاکیست نجس که نمیشه؟ در روایت دیدید فرمود که مؤمن اینجوریه، مؤمن مثل عرض کنم یه گوهری است که ممکنه یه موقعی تو نسل ناپاک هم قرار بگیره، ولی ناپاک نمیشه. بنات میفهمین، وقتی شستشو میشه دوباره تطهیر میشه، آلودگی هاش نفوذ نمیکنه. ممکن علم هم همینطوری است، علم ممکنه یه جایی در یه ظرفی قرار بگیره که ظرف او نیست، ولی او ظرف این علم نیست. برای حکمت هم دنبال او نباید رفت، راه حکمتی نیست که آدم دنبال اونا بره. بعضیا سرچشمه حکمتو گفتن اطلب العلم ولو بالسین، علم انقدر قیمتی است که اگر تو چینم بود بعد مهاجرت کنید برید یاد بگیرید. بعدم فرمودن که علم جز در خونه ما جای دیگه ای نیست، دیگران شرقا و غربا چیزی گیرشون نمیاد، شرق و غرب عالم علم پیش ماست. این معناش روشنه، نمیخواد بگه باشه بدید از دیگران بگیرید. که حالا یه جای واقعا اگه یه روایتی از امام صادق تو بلخه میرفتن روایت میگرفتن دیگه، تو بلخ مسافرت میکرده یه روایتی رو مثلا از راوی اصلیش بشنوه بیاد، این معناش همینه. حوزل حکمه آدم باید بره از دور دستا بگیره، از چین بگیره، این معناش این نیست که علمو برید از دیگران بگیرید، علم جای دیگه نیست، خبری نیست. روایت پنجمی باب احمد ابن ادریس ام محمد ابن عبدالجبار ام محمد ابن خالد ام فضالت ابن ایوب ام عبدالله ابن ابی عفور، که این قطعا صحیح است روایت. قال ابو عبد الله علیه السلام یا ابن ابی یعفور ان الله واحد متوحد بالوحدانیه متفرد بامره. خب این مقدمه در روایات زیادی آمده این تعبیر، گاهی وقتی میخوان مقامات ائمه رو بگن این مقدمه رو ذکر میکنن. مثلا فرمود به امام جواد عرض کرد آقا شیعیان شما در مقاماتتون اختلاف کردن، اون حد لازمش چیه؟ حضرت فرمودن الله واحد متفرد به وحدانیه ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه. عنایت میفرمایید این ممکنه مقدمه این باشه که خدایی که تحت نفوذ هیچ کسی نیست او اینجوری عالم رو خلق کرده، یا نه میخواد تنزیه کنه بگه مقام الوهیت مختص به خدای متعال، اما ثم خلق تمام مخلوقات دیگه ذیل معصومین علیهم السلام تعریف میشن. اینجا می همچین مقدمه است ان الله واحد متوحد بالوحدانیه، که این بعد توضیح داده بشه این واحد ناظر به چیست، مقام واحدیت خدای متعال. متوحد بالوحدانیه است یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی در مقام وحدانیت شریک او نیست، یا نه این وحدانیت به غیر بر نمیگرده. الا ایال ان الله واحد متوحد به وحدانیه، این رو با تو بخونیم حالا ان شاء الله بحث میکنیم. متفرد به امره، اون امر الهی که در دست خداست متفرد به اون امره، یعنی امر الهی، امری است که مخصوص به خدای متعال. این فرمان در اختیار غیر خدای متعال نیست، با این فرمان همه عوالم هدایت میشن و راهبری میشن. و فخلق خلقا فقدرهم لذلک الامر، خدایی که متفرد بالامر است یه مخلوقاتی رو آفرید، اونها رو تقدیرشون کرد بتونن حامل اون امر باشن، به اندازه اون امر قرارشون داد. قدرهم لذلک الامر، که بتونن حامل این امر بشن. این امری امری است که از اجمال به تفصیل تو عالم جاری میشه و اونها رو به گونه ای قرار داد که ظرف تقدیر این امرن، این امر در وجود اونها تقدیر میشه، شب قدرن به یه تعبیری. فقدرهم لذلک الامر فنحنهم یا ابن ابی یعفور، اون مخلوقاتی که خدای متعال تقدیرشون کرده، در تقدیرشون اون امر رو قرار داده، حامل اون امرن، ظرف تنزل اون امرن، که انه همه مقدرات به اون امر شکل میگیره و این امر در وجود اونها تقدیر شده. قدرهم لذلک الامر فنحنهم یا ابن ابی یعفو فنحنه حجج الله فی عباده و خزانه علی علمه و القائمون بذلک. بنابراین حالا حضرت از این سه تا نتیجه میگیرن، این مخلوقاتی که خدای متعال اونها رو صاحب الامر قرار داده، تقدیر امر در وجود اوناست، قدرهم لذلک الامر ظرف اونا رو ظرف تنزل این امر قرار داده، میشن حجج الله و خزانه و القائمون بذلک. فنحنو که انه ترتب داره دیگه، پس بحث خلقت ائمه و صاحب الامر بودنشون متفرع بر ان الله واحد متوحد بالوحدانیه متفرد بامرهیه، بعد این سه تا خصوصیت فنحنو حجج الله فی عباده و خزانه علی علمه و القائمون بذلک متفرع بر اون امر اوله که اونها صاحب الامرن، قدرهم لذلک الامر، اون امر الهی در ظرف وجود اونها تحقق پیدا میکنه و جاری میشه. که انهو تنزلات امر در وجود معصوم علیهم السلام. اینم روایت پنجم که حالا فی الجمله عرض کردم سه مرحله است، بحث اوصاف حضرت حق، بعد نسبت این اوصاف با بحث خلقت معصومین و تقدیر اونهاست، بعد اینکه ذیل اون تقدیر که تقدیر لذلک الامره چند تا خصوصیت پیدا میشه، حجج الله فی عبادی و خزانه و علمی و القائمون بذلک. روایت آخری هم تقدیم کنیم، علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد ان موسی ابن قاسم ابن ان موسی ابن قاسم ابن معاویه این یه سند، و محمد ابن یحیی ان الامرکی ابن علی جمیعا ان علی ابن جعفر ان ابن حسن موسی علیهم السلام که سند صحیح هست دیگه، خالی از مناقشه است. قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا و جعلنا خزانه فی سمائه و ارضه و لنا نتقت الشجرت و به عبادتنا عبد الله و لولانا ما عبد الله. که چند تا خصوصیت، اول احسن خلقناست، خلقنا و احسن خلقنا. حالا این باید بحث بشه که احسن خلقنا یعنی چی. ائمه علیهم السلام خلقشون به بهترین وجه و نیکوترین وجه شکل گرفته. خلقنا و احسن خلقنا. حالا این فحسن خلقنا یعنی همون به قول آقا این جعل بسیط یا جعل مرکب. ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن. پس این مرحله خلق یه مرحله صورته، هم خلق شدن. احسن صورکم تو آیه قرآن که نیست. بله در قرآن احسن الخالقین اصلی احسن سوالکم نیست. خاله منافات نداره بگید که تبارک الذی بیده ملک و حواله کله والذی چی حالا یادم بیاد راجع به خلقت انسان داره تبارک الله احسن الخالقین. ممکنه بگید همه خلقت ها در بهترین شکل ممکن در ظرف خودشه، منافات نداره. احسن سوالکم در قرآن هست یادم بیاد. حالا عرض کردم، حالا اینا رو باید ببینیم که این احسن خلقنا یعنی منافات نداره که این احساس زیبا آفریدن در همه مخلوقات باشه. بله اونم ممکنه، اونم ممکنه که سن آیه تبارک الله احسن الخالقین که خب تعویلم شده. خب نباید از ظاهر تنزیل عبور کرده که به ظاهر قرآن هم اخص بکنیم، معنیش تمام خلقت های حضرت حق و تصویر های حضرت حق در بهترین صورت ممکن انجام گرفته. این مناسبه با فعل الهی هم هست. بله منتو ارزم اینه که این احسان در خلق و احسان در صورت در مقام معصوم یه امر دیگری است دیگه. ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا. پس در بهترین خلقت و بهترین صورتگری ما را آفریده و صورتگری کرده و جعلنا کأنه این از فروع اوست و جعلنا خزانه فی سمائه و ارضه. ما رو خزانه دار خدای متعال در سما عرض قرار داده که این به زمینه اون روایتی که روایت دومی باب بود که حضرت فرمودن که لخزان الله فی سمای ولا عرض لا علا ذهب ولا علا فضه الا علا علمه یا علا علمه. این معناش با او معین میشه دیگه. خدای متعال ما رو در بهترین صورت خلق کرده و بهترین صورتگری رو در ما که فرموده، بعدم ما رو خزان خدای متعال در سمای و عرضهی. بعد ولنا نطقت الشجره. نطقت الشجره معنی ظاهرش اینه که درخت ها با ما حرف میزنن. حالا این شجره مقصود شجره توحید، همون شجره ای که مثلا خدای متعال با حضرت موسی با او حرف زده. ولنا نطقت الشجره یا نه همین اشجاره که اشجار ظاهرا اشجاره جنس نیست، اینجا ناظر به یک امر خاصی است. ولنا نطقت الشجرتو و به عبادتنا عبد الله و لولانا ما عبد الله. پس بنابراین ائمه علیهم السلام در بهترین خلقت و صورتن، خزان علم الهی اند در همه عوالم، ظرف تحقق علم الهی که حالا این علم حاکمه بر همه عالم دیگه. اسئله که من علم که به انفذی به کل علم که نافذ، ظرف علم الهی در همه عوالم هستند. و لنا نطقت الشجره، شجره برای اونها به سخن آمده. لنا نطقت الشجره، حالا این شجره عرض کردم همینطور که بعضی شعرا فرمودن ممکنه آدم بگه عرض کنم این از معجزات ماست که اشجار با ما حرف میزنن. برای ما گاهی از ائمه میخواستن و این اتفاق میافتاده دیگه، از درخت مثلا به صحبت میامده شهادت میداده به رسالت حضرت، میگه لنا نطقت الشجره برای ما به نطق آمده و شهادت به نفع ما داده. یا نه مثلا یه معنای باطنی تری، ما از مثلا نطقت یعنی ما از اونها استنباط میکنیم، اونها با ما حرف میزنن. حالا ولو و لسان حال ما با اونها گفتگو میکنیم، از اونها هستند که با ما حرف میزنن. اول معنا انا نستن به تو من الاشجار و اوراقها ها علومتن جمعتن لا یعلمها غیرنا. نطقت یعنی این ما از اصلا به اصطلاح شاخ و برگ این درخت هم استنباط علم میکنه. این حالا ولی من تلقیم این احتمالا این شجره خاصی است. بله حالا نطقت یعنی چی؟ نطقت چجوری؟ مگه نطق هر چیزی رو به حساب خودش بیارید؟ حالا تأمل بفرمایید که نطق شجره برای امام که میگن برای ماست، دو معنای ظاهرش که شعار این فرمودن همینه، گاهی اوقات اشجار با ائمه حرف میزدن و جز معجزاتشون بوده، شهادت میدادن بر مقاماتشون. ولی یه معنای دیگه که فرمودن این است که نه، انا نستم به تو من الاشجار. نطقت یعنی این، یعنی با ما حرف میزنن، ما از اون حقایقی به دست میاریم. این مقا استنباط رو ازش تعبیر کردن مثلا به نطق. عنایت میفرمایید. ولی من به نظرم میاد چیز دیگری است. این شجره باید یه معنای خاصی داشته باشه که همین دیگه. ببینیم این نطقت شجره، اون شجره ای که گفته شده که با امام حرف میزنه و نطقش برای امام است، برای امام به سخن آمده، اون شجره معناش چیه؟ بعید این اشجار معمولی باشه. و به عبادتنا عبد الله، ما در یه مقامی هستیم که با عبادت ما خدا عبادت می شود، ولو اونانا ما عبد الله، که حالا یه معناش همینه که بقیه عبادت و حق عبادت نیست. نهت می فهمید؟ یا معناش این است که اصلا طریق عبادت ما هستیم، در عالم عبادتی واقع نمی شود الا از طریق معصوم و با دستگیری و هدایت معصوم، با ولایت ما عبادت واقع میشه. اگر از دایره ولایت ما خارج شدن عبادتی دیگه در عالم واقع نمیشه. بنام ظاهرش این نیست، به عبادتنا عبد الله، با عبادت به عبادتنا هم عرض کردم یه معانی دیگه میشه براش فرض کرد. این دو تا معنای واضحی که قابل دفاعه، یکی این که عبادت امام حق عبادت الله هست که اینو بعد توضیح داده بشه، یکی هم که کما این که گفت اتقوا الله حق تقاته، حقیقت تقوا و حق تقوا از شون امام علیه السلام، این هم همینجوری است، به عبادت نا عبد الله، عبادت حقیقی، عبادت معصوم، عبادت ما بقی که عبادت متناسب با شأن الهی نیست. یا نه، همه عبادت هایی که در عالم واقع می شود فرع بر عبادت ماست، به عبادت نا عبد الله. اگر ما عبادت نمی کردیم هیچ مخلوق دیگه هم عبادت نمی کرد. باب عبادت و طریق عبادت معصوم علیه السلام است. این مقصد عب نداره، فعلا اینجا بحث از عبادته، به عبادتنا عبد الله. نهت میفرمایید با بله نه، بحث صرفا بلد نه، یه معناش هم اینه که ما تعلیم کردیم، اگه ما تعلیم نمی کردیم کسی عبادت نمی کرد، معنای بالاتری هم داره. بله یعنی با... یعنی همه عوالم اگر عبادت میکنن، حتی عالم ملکوت با عبادت امام عبادت میکنن. این عبادت با عبادت امام معناش چیه؟ معناش نه امام معلمه، یه معنای درستیه. پس به عبادت نعبد الله یه معناش اینه که خود ما که عبادت میکنیم حقیقت عبادت همینه. دوم اینه که نه، مخلوقات اگر عبادت میکنن به عبادت ما عبادت میکنن. این یعنی چی؟ یه احتمال اینه ما تعلیم کردیم عبادت به مخلوقات، مخلوقات از ما عبادت رو آموختن. یه معنای دیگه اینه که نه، به عبادت نعبد الله عبادت ماست که جاری میشه در عالم عبادت واقع میشه. نازله عبادت معصوم عبادت دیگرانه، کما این که به معرفت الله به معصوم داده شده، معرفت دیگران نازله این معرفته، نازله این عبادت واقع میشه. تولی به امام که واقع پیدا میکنن در واقع روح عبادت امام است که داره جاری میشه در عبادات، و الا عبادتی واقع نمیشه. معنی تولی همینه دیگه، به عبادتنا عبد الله و لولانا ما عبد الله، یعنی مخلوقات اگر ما اگر خدا را عبادت میکنن به عبادت ماست. اینم محتمله، منتها بعد درست معناش کنیم دیگه. همون که امام رضا حدیث رو خوندیم فرمودن که ما نگفتیم مردم عبیدون لنا، ولیکن عبیدون لنا فتاعه، که انهو من عرفکم فقط عرف الله، من اطاعکم فقط اطاع الله. این همون معناست، به اطاعتنا اطیع الله، ولی به عبادتنا به معنی این که پرستش کنن معصوم، و این در روایت معنی شده. عنایت میفرمایید یعنی ما رو عبادت کنن خدا عبادت میشود، در مقابل ما سجده کنن خدا سجده، این معنی شده در روایات، ملاحظه کردین؟ این مراد نیست. به عبادتنا، یا معناش اینه ما عبادت میکنیم عبادت خدا در عالم واقع میشه، یا عبادات دیگران همون تنزل عبادت ماست، نه اینکه با این مردم که ما را عبادت کنن خدا را عبادت کردن. در معرفت داریم من عرفکم فقط معرف الله، من عطاکم فقط عطا الله، همین معنا رو قصد میکنید اشکال نداره. یا مثلا لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم عرفتی به نورانیه، فاذا عرفنی به نورانیه مثلا که تا میرسه الا ان معرفتی به نورانیه معرفت الله، این معرفت الله است، معرفت الله از طریق معرفت الامام واقع میشه. اینو در باب عبادت ما معنا شدیم که بگیم ما امامو عبادت میکنیم از طریق عبادت امام خدا عبادت میشود، این نیست. بنابراین به عبادت نعبد الله باید یه معنای دیگه ای بشه. یه معناش اینه که حقیقت عبادت عبادت معصومه، یکی این که تمام عبادات در عوالم فرع بر عبادت امام، از طریق عبادت امام دیگران خدا را عبادت میکنن. عنایت میفرمایید عبادت امام نازل میشه در عالم که عبادت واقع میشه، معرفت امام نسبت به خدای متعال نازل میشه در عالم که معرفت الله واقع میشه. معنی من عرفکم هم مثلا همینه. الله انشاءالله اینو بحث میکنه.